سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در بحث سوره نساء آیه 2 به بعد بودیم که مرحوم علامه بحثی رو اینجا منعقد کردن که به نظر میاد اگر این بحث یه خورده گسترده تر بشه و خوب پرداخته بشه، یکی از مباحثی است که امروز برای ما خیلی مفید است با عنوان کیفه ظهرت دعوت الاسلامیه، اسلام دعوتش رو چگونه ظاهر کرد و گسترش داد، که در ضمن این بیان سه عنوان رو قرار دادن که یکی به عنوان نفس دعوت چگونه گسترش پیدا کرد که تدریجی بود، دیگه مدعو بود که چگونه مدعو رو از یک خانواده شروع کرد و عشیره تا به اون دعوت بین المللی مدعوین کشیده شدن، و در مرتبه سوم مدعوون الهی هست که دین خدا رو چگونه در حقیقت تو چند مرحله بیان کردن، که بیان در مدعوون الهی بودیم که بیان کردن که اساس دین بر اون نگاه دعوتی است که اسلام دارد، که با اون وقف از جناحک للمؤمنین که خفض جناح، و یا اونجور که در مورد حضرت موسی علیه السلام قرآن نقل می کند که حتی اذهب الی فرعون انه طغا، یا اذهبا در اون جایی که هر دو هستن، و قولا له قولا لینا، حتی به فرعون با قول لین و نرم ابتدا دعوتتون رو بگید، با اینکه فرعون است اما ابتدای دعوت با چی هستش؟ با قول لین است، لعله یتذکر او یخشا، شاید این هم خلاصه اتمام حجت برای او هم اثر داشته باشد که لعله یتذکر او یخشا. و یا می فرماید که ولا تستوی الحسنه ولا السیئه ادفع بالتی هی احسن. اینجور نیستش که خوبی و بدی در دعوت یکسان باشد، اگر او بد حرف زد، بد برخورد کرد، تو با بیان خوب با او برخورد کن، ابتداءً با او نرم باش که اگر اینگونه بودی ادفع بالتی هی احسن، با خوبی اون بدی او رو جواب بده، فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم، غالبا به این مرتبه کشیده می شود که همون کسی که دشمن بود برخورد خوب او را جزم کند. غالبا البته همیشه عده‌ای هستند که عناد و لجاجت مانع میشه، درستم هست، اینجور نیست که همه جزم بشن، ولی غالبا این تأثیر رو داره. بعدم فرمود که ولا تمنون تستکثر، که اگر اون خدای سبحان تو رو واسطه در خیرات کثیر برای امت قرار داده، به این واسطه منتی بر کسی نگذاری. ولا تمنون تستکثر، اونجایی که تو قدرت پیدا کردی از جانب کانال تو و وجود تو خیرات زیادی به امت رسید، سبب نشود که تو منت بگذاری، که این همه اینها دستورات مربوط به همه ما هم هست، اختصاصی به پیغمبر اکرم ندارد، که وقف از جناحک، که این با خفض جناح انسان رفتار بکند با مؤمنین، با در حقیقت کسانی که دعوت می کند، این نگاه تأثیر گذار است. بعد فرمودند که جمیع فنون بیان رو هم برای اختلاف افهامی که وجود دارد به کار بگیر. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. هر کدام، هر به اصطلاح مرتبه‌ای، نمیخواد از اول برهان اقامه کنی، نمیخواد با همه جدال کنی، اما اگر کسی لازم شد جدال احسن، نه هر جدالی که فقط دعوا و گفتگوی دعوا، نه، فایده نداره اونجا، جایی که آدم میبینه حرف به هیچ وجه اثر ندارد، حرف زدن حتی با جدال فایده ندارد، اونجا کینه بیشتر میشود. اونجا باید انسان با در حقیقت کرام و بزرگواری عبور بکند. اما اگر جاش بود که کسی با مقدمات درست جدال احسن شکل بگیرد، اونم عیب ندارد. اون مقدمات که اگر یادتون باشه تو اون کتاب کافی شریف وقتی که میخوندیم، یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام وقتی میخواست تو همه علوم با حضرت بحث کنه، گفت من آمدم در توحید و احکام و نمیدونم اخلاق و چی و همه اینها، لغت و همه اینها با شما بحث بکنم. حضرت فرمودن عیب نداره. اون وقت یارانش و حضرت صدا زد یکی یکی، گفت من میخوام الان مثلا سوال ادبی بپرسم. گفت ابان تو سوال ادبی اینو جواب بده. دیگری گفت خلاصه میخوام نمیدونم کلام. گفت مؤمن تاق تو جواب اینو بده. گفت توحید و ولایت. گفت هشام مثلا تو جواب. هر کدام از یارانش رو بعد گفت من میخوام با شما سوال. گفت نه، اگر اینا رو مغلوب کردی منو مغلوب کردی. بعد که تمام شد اون وقت تحلیل کرد حضرت فعل یارانش رو که اونجا بیان کرد که مثلا فلان تو با مقدمه غلط بر او غلبه کردی، مقدمه که به کار گرفتی مقدمه صحیحی نبود از کلمات او، اما غالب شدی، ولی خب اون دیگری از مقدمات صحیح. بعد اونجا تحلیل کرد، وقتی اینا رو دید اونجا اون دارد که ایمانم آورد، که دید اینقدر شاگرد پروری در مکتب حضرت و اینکه حتی شاگردش رو متنبه میکند، نمیخواد فقط غلبه بکند بلکه میخواد از مقدمات صحیح هم به غلبه برسد. یعنی اینجور نیستش که هر مقدمه ای رو انسان برای اینکه غالب شود به کار بگیرد، که اونجا اونها رو در حقیقت دستبندی کرد و فعلشون رو ارزشیابی کرد که سوق بده به سمت این که از بهترین روش و بهترین و صحیح‌ترین مقدمات برای غلبه هم استفاده بکنن. نمیگه میدان جنگ توی این گفتگو هر چیزی خاصی به کار بگیر. بله، حیله در جنگ، اون جایی که جنگ به اصطلاح بیرونی سخت افزاری هست، بعضی حیله ها که اون هم باید مجوز داشته باشن، نه هر حیله ای اونجا در حدودی جایز است، اما این که در نرم افزاری و گفتگو و هدایتگری اونجا جای حیله نیست، جای غلط نیست، باید مقدمات صحیح باشد تا نتیجه صحیح از توش در بیاد. حالا اینجا میفرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. خب این تو مرتبه اول بود که گفتگو با روش در حقیقت اون هم بهترین روش. تو مرتبه دوم که ما این رو کمتر به کار میگیریم، که اینجا خوب این رو کاملا جدا کرده، تفکیک کرده، میفرماید دعوت سلبیه. نخوندیم اینجا رو دیگه، دعوت سلبیه رو؟ بله، از همینجا. دعوت سلبیه یه دعوت بسیار خوبی است در به خصوص مجتمعاتی که جمع مسلمان ها کم است، قدرت برخوردهای دیگر رو ندارند، هیمنه ندارند، بلکه اونجا چی هستن؟ یعنی اقلیتی هستن، منتها اختصاص به اقلیت نداره، اگر اکثر، اما تو اونجاها به خصوص این مرتبه کارایش فراوانتر است. میگه دعوت سلبیه این است که وقتی شما الان میخواید تازه حکومتی تشکیل بدید، تازه میخواید یه شکل حاکمیتی به خودتون بگیرید، اگر این شکل حاکمیت بخواد باز باشد، همه در او شریک باشند، به طوری باشد که افکار مختلف، اعمال مختلف، روش‌های مختلف در اونجا باشد، به خصوص با اینکه اسلام میخواد یه روش جدید رو، افکار و فرهنگ جدید رو جا بندازد، اینجا امکان پذیر نمی شود. باید مرزهای خودتون رو تفکیک کنید، روشن باشد. تو این مرزهای روشن شده شما حاکمیتتون رو شکل بدید تا این فرهنگ جدید شکل بگیرد. وقتی شکل گرفت اون وقت تو روابط میتونید یه قدری ارتباطات رو برقرار کنید. اما تا این فرهنگ شکل نگرفته، آداب و خلقیات شکل نگرفته، خلط بین فرهنگ ها التقاط ایجاد می کند. قدرت تأثیر این فرهنگ رو از بین میبرد. نمیخواد بگه همیشه قرنطینه باشید، اما میگه برای جایی که میخواید حاکمیتی شکل بدید، میخواید جمعی باشید با همدیگه، یه تأثیر فضاسازی برای خودتون ایجاد کنید که تو اون فضاسازی قدرت پیدا کنید، تأثیرگذاری رو بالاتر ببرید. چون وقتی فضاسازی میشود توی جمعی، مثلا یه ده خانواده مسلمان رفتن مثلا توی کشور دیگری زندگی میکنن، کنار هم هستن، این که اینها اختلاطشون زیاد باشه، فرهنگشون به خصوص در نسل بعد به التقاط کشیده میشود. خوبه که اینها در کنار هم فضاسازی فرهنگ خودشون رو، آداب خودشون رو، اون نگاه دینی رو تو این فضای مرتبط با خودشون شکل بدن، ارتباطشون خیلی باز نباشد در اونجا، تا فرزندانشون هم چی بشن؟ تو این فضا و جو بتونن بزرگ بشن. تو یه حاکمیت هم همین جوریست. لذا تعبیر رو ببینید، خیلی تعبیر زیباییست. اما دعوت و سلبیه فهو اعتزال المؤمنین الکافرین فی دینهم. ابتدا مرزهای دینها معلوم باشد، یعنی نگیم که هر کسی خلاصه هر جوری زندگی کرد اسمش مسلمان باشد یا غیر مسلمان. نه، میگه مؤمن برای اینکه تمام وجودش تو فرهنگ ایمانی شکل بگیرد، باید مرزهاش با فرهنگهای دیگه روشن باشد. به همین جهت اعتزال، این اعتزال قرنطینه شدن نیست، معلومه دیگه، کنارگیری منفی نیست، بلکه کنارگیری و در حقیقت کنار هم بودن مؤمنان است به نحو فعال، که اینها ابتداءً قدرت پیدا بکنن، فرهنگ حاکم بر خودشون رو شکل بدن، بعد اگر ارتباط میگیرن ارتباط فعال باشد نه انفعالی. اما اگر قبل از این که تو وجود خودشون این فرهنگ شکل بگیرد وارد عرصه‌های فرهنگ‌های دیگه بشن، التقاط و انفعال شامل اینها می شود و قدرت شکل دهی یه فرهنگ جامع رو پیدا نمی کنن. این لزومن توی جامعه بین کافران نیستش، حتی تو جامعه مؤمنین. اگر مؤمنینی می خوان یه مرتبه عالی تری رو برای خودشون ایجاد کنن، میتونن جمعی از خانواده مرتبط با هم عهدهای جمعی رو داشته باشن، رسوخ در این فرهنگ رو داشته باشن. بعد از اینکه این به اصطلاح شکل گرفت، اون وقت وقتی ارتباط برقرار میکنن، این ارتباط ارتباط چی میشه؟ تأثیرگذار میشود. نمیگیم اون مدت با مؤمنین قطع ارتباط کنن، معلومه ارتباط تو جامعه مؤمنین قطع ارتباط معنی ندارد. تو جامعه مؤمنین ممکنه بگیم ارتباطات فعالشون رو در کنار هم تعریف کنن، با دیگران ارتباطشون ارتباط ضعیف‌تری است ولی ارتباط هست. بعد از اینکه این قدرت ایجاد شد، اون وقت این هسته قدرتمند دینداری اثرگذاریشو بهتر میتونه در جامعه دینداری که ضعیف‌تر هستن ایجاد بکند. پس این همه جا امکان پذیر است، منتها با شرایط خودش. توی جامعه کفر که اینها عده‌ای مؤمن هستن به گونه ای، تو جامعه ای که حاکمیت میخواد تشکیل بشود به گونه ای، تو جامعه ای که مؤمنینی که خلط با فرهنگشون با فرهنگ غیر ایمانی شده، التقاط ایجاد شده، یه جمعی میخوان تو این جامعه دینداری بالاتر رو تجربه بکنن تا تأثیرگذارتر باشن، جایزه که اینها ارتباطات خودشون رو فعال قرار بدن، عهدهای جمعیشون رو با هم دیگه جوری قرار بدن که فضاسازی بین خودشون باعث بشه اون مرتبه بالاتر ایمانی شکل بگیرد، فرهنگ دینداری شکل بگیرد. بعد این جمع میتونن هی لایه‌های گسترده تری رو با خودشون به نحو فعال نه انفعالی ایجاد بکنن. اینم خلاصه حرکت توانمند مؤمنان است. اما میداند اگر فردی بود، به صورت فردی، وقتی که ارتباطات فعال با همه طیف‌ها از ابتدا پیدا کند، این حالت به انفعال و التقاط کشیده می شود. عمدتاً توی تجربه نشون میده که یک فرد قدرت چنین چیزی رو کمتر داره. نمیگیم اصلا نداره. یک کسیست مثل ابراهیم خلیل است، صاحب عزم است، این میتواند با تنهایی هم کان امتن خودش، ابراهیم یه امت از خودش میتواند تاثیرگذار باشد. اما عموماً افراد وقتی تنها میشن، این تنهایی خلاصه نمیتونه اون حفظ کامل رو ایجاد کند. کم کم اون مرزهای پررنگ این تبدیل به کمرنگ میشه. من به دوستانی که گاهی به هر دلیلی لازمه مثلا هجرت کنن یا برن به خارج از کشور اونجا برای کاری، معمولا این توصیه رو بهشون داریم که سعی کنید چند نفری با هم باشید اونجا. اگر هم جدا جدا میرید، اونجا جایی سکناتون، دانشگاهتون، قرارتون باشد، چند خانواده با هم باشید، ارتباط فعالتون با هم باشد، مراقب هم باشید. مثل این که تو جنگ سخت افزاری انسان پشت به پشت هم میده تا اگر دشمن از هر طرفی خواست حمله بکند، این روی اوست، پشت او نیست. چون وقتی پشت به پشت هم دادن، همه طرفش روس. لذا چون شیطان گفته لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم در قرآن کریم و در روایت هم دارد و من فوقهم و من تحت ارجلهم، از شش جهت شیطان حمله می کند. اگر مؤمنان در کنار هم پشت به پشت هم بدن، مراقب هم باشن، می توانند از حیله های شیطان چکار بکنن؟ جلوگیری بکنن. اما کار شیطان این است برای شکار هر فردی، تعبیری است که علامه طباطبایی دارد، در روایت هم وارد شده، ابتدا فرد رو از جماعت ایمانی جدا کند. وقتی فرد رو از جماعت جدا کرد، فردی شد، اون موقع فرد شکارش ساده می شود. لذا اگر یه موقع میبینید که در کنار هم بودن گاهی ممکنه سرعت سیر انسان رو از اون سرعت اولیه کمتر بکند، باشه، میارزه که سرعت کمتر باشد، اما حال اجتماع در کنار هم بودن و مراقب هم بودن ایجاد بشود. اون رو هم خدا جبران کرده که تأثیر تو در اون مقدار فراترت در دیگران باعث می شود عمل دیگران هم عمل تو حساب بشود. لذا با این حرکت جمعی مثل خطیست که حرکت می کند که سطح ایجاد می شود، نه نقطه حرکت بکند که خط ایجاد بشود. حرکت نقطه خط ایجاد می کند، اما حرکت خط سطح ایجاد می کند و حرکت سطح به اصطلاح حجم ایجاد می کند. این اجتماع است که با هم دیگه عمل هر کدام عمل دیگری هم در جمع حساب می شود وقتی به صورت جمعی حرکت می کنند. خب این دعوت سلبیه فهو اعتزال المؤمنین الکافرین فی دینهم و اعمالهم، در تمام اون فرهنگ سازیشون مراقب هستن که التقاط و خلط ایجاد نشود. و فرق میکنه، یه موقع هستش که مؤمنین خلاصه محدودن، خودشون رو اعتزال ایجاد میکنن که در حقیقت چی باشه؟ بتونن این فرهنگ رو شکل بدن. یه موقع هستش که قدرت با این هاست، این کارو میکنن تا اونا به اعتزال کشیده بشن، تا در حقیقت باعث بشه جذب بشن. اینم هست، یعنی هر دو طرف رو شامل میشود، مراحل دارد. ولی مقصود نهایی هم این است که ما ابتدا مؤمنین وقتی با هم دیگه شکل گرفتن، این شکل گیری مؤمنین جذابیت فطری دارد. لذا هر چقدر جمع مؤمنین به هم پیوسته تر باشد، اصلا خودش یه دعوت است، اصلا خودش یه زیبایی در دعوت است، باعث میشه که اونها احتیاج به اینها پیدا بکنن. من مثال عرض کردم که گاه این دانشگاه رفته بودیم، بین این خوابگاه ها مثلا روزایی که هوا خوب بود و تعطیلی بود و بچه ها تو خوابگاه بودن، مثلا سفره رو مینداختیم توی وسط خوابگاه، یه جایی که از اطراف هم بهش اشراف داشته باشن ببینن. بعد سفره رو که مینداختیم، مثلا 40-50 نفر بچه ها جمع میشدن، بگو بخند، خلاصه نمیدونم افراد جدیدی هم که ژتون نداشتن میآمدن، بالاخره غذای 40-50 نفر 5-6 نفر دیگر و 10 نفر دیگر هم جام میداد، برکت میکرد و اضافه میشد اینا هم. که بعد بعضی از این بچه‌هایی که از بچه‌های مذهبی خیلی گرم دینی نبودن، بعدن میمدن میگفتن ما هم اینا رو دوست داریم، ما چون قریبیه دیگه اونجا، آدم بالاخره خانواده همراه نیست، یه قربتیه، میگه ما هم دوست داشتیم اینجوری، رومون نمیشه ولی بیایم قاطی اینا، احساس میکنیم با اینا چیم هماهنگ نیستیم. جوری که جامعه مؤمنین هر چقدر اجتماعشون به هم پیوسته تر باشد، خودش یک نحوه دعوته، خودش یه جاذبه است، چون فطرتاً انسان‌ها نیاز درونیشون در ارتباط هست. وقتی یه جمع پیوسته مرتبط با هم که مشکلات هم رو حل می‌کنن، پوشش میدن نقص‌های هم رو، با هم صف واحد میشن، این یه جاذبه دعوت هم ایجاد می‌کند که خودش باعث میشه دیگران هم بدونی که شما حرفی بزنید، این مدل رفتاری رو که می‌بینن طلب براشون، جاذبه براشون ایجاد می شود. بله، می فرماید فهو اعتزال المؤمنین الکافرین فی دینهم و اعمالهم و تکوین مجتمع اسلامی که لا یمازجه دین و غیرهم. چون اگر این از ابتدا شکل نگیرد، فرهنگ شکل نمی گیرد، اون آداب و رسوم شکل نمی گیرد، باید این آداب و رسوم تثبیت بشه تا قدرت تأثیر ایجاد بشه. لذا ببینید پیغمبر که آمد در مدینه، هسته اولیه رو در مدینه شکل داد، غیر از اون که وقتی در مکه بود اون 6 نفر مدنی ها که ایمان آوردن، این 6 نفر رو به هم مرتبط کرد که بعد اینا تک تک نبودن، اینا با هم بودن، بعد شدن سال بعد 12 نفر با هم بودن، ارتباطات داشتن، جلسات داشتن. این نگاه که اگر آدم باور بکند، یه راه قوی در چی میشه؟ در گسترش دین میشود، سرعت هم ایجاد میکند که این حالت اجتماعی نفردی، ممکنه 100 نفر مسلمان توی شهری باشن از بلاد کفر، اما میبینی وجودشون هر کدام دغدغه مندم هستند، اما تأثیری ندارد، چون یه نفرم، هیچ کدوم باور در این که میتونن تغییر در اینجا ایجاد کنن ایجاد نمیشه درشون، همشون به فقط نگاه به خودشونه. ارتباطات اجتماعی فرهنگ اجتماعی رو ایجاد میکند، امر و نهی در وجود اینها، امر به معروف و نهی از منکر تو این اجتماع محدود آداب و رسومی رو شکل میده، محبت ایجاد میکند، شکل میده به طوری که تمرین میشه برای جامعه بزرگتر، آماده میشن. ببینید این نگاهی که در اینجا آمده، یکی از به اصطلاح کارهای بسیار در حقیقت راهبردی ماست، فقط یه روش نیست بلکه راهبردم هست، چون اگر روش بود فقط یه راه بود، اما راهبرده، یعنی خودش موضوعیت داره، چون خودش تأثیرگذاره، خود این جاذبه برای دینداری ایجاد میکند، به همین جهت مقصوده، راهبرده یعنی مقصوده، فقط یک روش نیست که ما بخوایم از این روش استفاده بکنیم. در عینی که روش هست، از همون چیزهایی است که میگیم که این طریقیتش هم طریقیت دارد هم موضوعیت دارد، درسته؟ این طریقیتش موضوعیت دارد که انسان توجه به این بکند و از این طریق استفاده بکند، که خودش یک نحوه دعوت، اصلا فقط راه برای دعوت، نه خودش دعوت. میفرماید لا یمازجه دین و غیرهم ممن لا یوحد الله سبحانه ولا اعمال غیر المسلمین. سعی میکنه که این جامعه ایمانی فرهنگ ایمان و توحید رو در بین خودشون حاکم بکنن با اعتزال از کافرین، جدا شدن از جمع کافرین، ولا اعمال، ممازجت نمیکنن با اعمال غیر مسلمین، تا در حقیقت من المعاصی و سایر الرذایل الاخلاقیه. چون ببینید معاصی و دنیا طلبی جاذبش زیاده، اگر یه جایی که میخواد فرهنگ دینی تازه شکل بگیرد همراه با جاذبه دنیا گرایی دیگران باشد که رها هستند، ول هستند، تکلیفی ندارن، نگاهی به ابدیت ندارن، شما حساب کنید نوجوان شما، اون به اصطلاح کسانی که اون عقیده خیلی راسخ رو ندارن، وقتی این رو با او رو با او رو قیاس میکنن، اون تو نگاه اول به سرعت چی میشن؟ چون اون عمق اندیشه نیست، جذب میشن.
لذا ابتدا باید با فضاسازی، نمیگم ایزوله کردن، دقت بکنیم دیگه، با فضاسازی جمع مؤمنان مرتبط با هم یه ایده ای رو فضاسازی میکنن، شکل میدن، اون موقع پس از این، این هی فعالتر میشه، تأثیرگذارتر میشه، مثل یک حال در حقیقت هجومی، نه هجوم سخت افزاری، بلکه هجوم چی؟ نرم افزاری که همون جاذبه شه، مثل یک هسته پر انرژی که انرژی خودش رو ساطع میکند، جذابیتهاش باعث میشود دیگران هم به این هسته مغناطیس جذب میشن، گرایش پیدا میکنن، اونها هم در حقیقت بله.
بله بله
بله عرض هی تأکید من بر همینه که یه همچین به اصطلاح توهمی صورت نگیرد. گفتیم ما ایزوله شدن رو نمیگیم، اما مثلا اگر که اینها میتوانند در یه شهرک خانه بگیرن، با اینکه میتونست پخش باشن، خب اولویت با این است که در یه جایی که غریبن در یه شهرک جا بگیرن. اگر میتونن توی دانشگاه مثلا درساشون رو توی دانشگاه، ببینید اولویت بندی است، هر چقدر نظام ارتباطی اینها با هم بیشتر بشود، جلساتی ده. مثلا یک کسی میگفتش که توی یک از شهرهایی که آمریکا اینا ساکن بودن خانوادگی، میگه حاج آقا شما نمیدونید یه جلسه یه قرائت قرآن خانوادگی که ما شکل میدادیم چقدر تأثیر داشت هفتگی برامون، یعنی انقدر روحیه ما رو بالا میبرد یه جلسه قرائت قرآن که برای شما شاید خیلی مثلا اهمیتی نداشته باشد، همین که بر محوریت قرآن ما هفته یه بار کنار هم جمع شیم قرآن فقط بخوانیم، کار دیگه هم نکنیم، همین کنار هم آمدن یه فرهنگی رو در همین حد ترویج کردن با هم دیگه با محبت کنار، میگو همین باعث شد ما اجتماع خانواده ها شکل بگیرد، جاذبه و رفت آمد خانواده ها شکل بگیرد، بچه هامون تو این جاذبه طور دیگری شدن که قبلا اینجور نبودن. پس هر چقدر این ارتباطات نه ایزوله شدن، دقت میکنید دیگه، این ارتباطات به مقداری که امکان پذیر است اگر کنار هم این ارتباطات شکل بگیرد، سرعت فرهنگ سازی، سرعت فضا سازی بین مؤمنین بیشتر میشه. رو فضا حرف نمیزنیم که بگیم که اینها برن خلاص دور خودشون مثل دیواری بکشن و ارتباطات قطع باشد، نه، مقدار ارتباط بیشتر تأثیر بیشتر، هر چقدر این مقدار کمتر باشد طول بیشتر طول میکشد تا به اون نتیجه برسن. خب این معلومه دیگه، این با هم خلاصه تناسب داره. خب ببینید باید مراقب بود و اونم خودش قواعدی دارد که این هسته شکل میگیرد، از جملش این است پیغمبر وقتی این شش نفر سال اول بسا سال یازدهم بعثت، شش نفر از اهل مدینه رو فرستاد به مدینه ایمان آورده بودن، این شش نفر با هم شروع کردن یک کار هسته اجتماعی ارتباطی رو شکل دادن و لذا قدرت پیدا کردن، اما سال بعد شدن دوازده نفر، یک نفر کارشناس رو با اینها پیغمبر همراه کرد که حالا این ارتباط با کارشناس برای این است که این هسته ممکن بود حالا وقتی تعدادش بیشتر میشه آفاتی پیدا کند، اعوجاجهایی پیش بیاد، پس زیر نظره کسی که از جهت ایمانی قوی تر است ارتباط پیدا کردن. حالا این ارتباط امروز ممکنه که حضوری باشد که اولویت دارد، اگر امکان پذیر نشد ارتباط مجازی، عرضه مجازی هم در اینکه آسیب ها جلوش گرفته بشه و قوت ها بیشتر شکل بگیرد قطعا تاثیرگذاره، به هر مقداری که میسور است. رها نیست که جمعی ضعیف کنار هم قرار بگیرن و خود این مجموعه ضعف ها گاهی یه ضعفی رو به عنوان فرهنگ دینی شکل بده. قطعا مقصود این نیست دیگه، برای خودش راهکار دارد دیگه که انسان ببینه چه چیزهایی رو محور قرار بده و چگونه این مسیر رو طی کند تا حرکتش صعودی باشد. و اگر این حرکت صعودی آفاتی هم دارد، قطعا آفاتش از حرکت انفرادی و پخش بودن حتما آفاتش کمتر باشد و هست. خب بعد می‌فرماید که من ولا اعمال غیر المسلمین من المعاصی و سائر الرذائل الاخلاقیه الا ما اوجبته ضرورت الحیات. ببینید خودشون همه ما اوجبته ضرورت الحیات من المخالطه، اون مقداری که زندگی لازم دارد از خلط و مخالطه رو و ارتباطات رو، خب اونها که ناچارن باید باشد، اونها رو من نکردن. قال تعالی، پیغمبر در مکه وقتی که تحت فشار بود که دست از دینش بردارد یا اینکه یک سال مثلا این دین رو بپذیرد یک سال اونها دین پیغمبر رو بپذیرند، پیغمبر جوابی که دادن لکم دینکم ولی دین، این مظهر این نگاه است. یعنی تو اون جامعه‌ای که ما هنوز قدرت تاثیرگذاری به اصطلاح شدیدی نداریم که بتونیم اونها رو جذب کنیم، ابتدا خودمون رو حفظ کنیم. لکم دینکم ولی دین، من خودم رو در حقیقت و دین خودم، شما هم خودتون و دین خودتون. این نگاه اولی در نگاه سلبی است، مرزبندی ها روشن باشد. این که دین شما با دین ما قاطی باشد، هر کسی هر کی هر جوری بود، نه، این فضاسازی به نتیجه مطلوب نمیرسد. لکم دینکم، ببینید هر کدام از این آیات داره مرحله ای از مراحل حرکت رو، اونجایی که میفرماید که مثلا تعبیر این بود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن یه جاست، اینجایی که لکم دینکم ولی دین یه جاست. باید اون ظرفیت های جامعه، روابط اجتماعی و فرهنگی شکل بگیرد و هر کدوم از اینا مشکل گشای یه مرحله از این هاست. یا می فرماید که فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقو. تعبیری که آمده فاستقم، فاستقم استقامت، عرض کردیم ما یه قامه داریم که قیامه است، یه اقامه داریم که به اصطلاح کمک کردن به قیام دیگران است، یه استقامه داریم که این استقامه مرحله اشد قامه و اقامه است، که وقتی مرحله شدید قامه میشه اقامه، یعنی فقط خودش بلند نمیشه بلکه دیگران رو هم کمک میکنه به بلند شدن و ایستادن، که اگر اینجا به اصطلاح دیگران رو هم کمک کرد. اما فستقیم این استقامت یعنی هم خودش بلند شده، هم دیگران رو کمک کرده به بلند شدن، هم کمک کرده این فرهنگ بشود، هم کمک کرده این تو وجود همه نهادینه بشود. لذا پیغمبر می‌فرماید شیبت نی صورت و هود، سوره هود من رو چکار کرد؟ پیر کرد. چرا؟ چون لمکان فستقیم، این فستقیمی که در اینجا آمده، حالا به تعبیری که مفسرین استفاده کردن که سوره هود در حقیقت فستقیم دارد، سوره شورا هم فستقیم دارد که حالا اینجا هم میاد، اما اون چه که در سوره هود باعث شیبتنی سوره هود شد این است که فستقیم کما امرت و من تاب معک، یعنی فقط استقامت خودت شرط نیست، باید مردم رو هم، مؤمنان رو هم به مرتبه استقامت برسانی. این رساندن دیگران به مرتبه استقامت سخت‌ترین کار است و لذا اینجا بود که پیغمبر اون شیبتنی صورت هود رو استنتاج، چون شیبتنی صورت هود به مکان فستقیم گاهی آمده در روایات، اما و من تاب معک توی به اصطلاح روایت نیامده. استنتاجی که کردن که تفاوت سوره هود با سوره شورا در این است که در این و من تاب معک هست ولی در اون و من تاب معک نیامده. پس فرهنگ سازی استقامت و اقامه و قیام اینجاست که کار رو سخت میکند. جمع مؤمنان باید چی بشه؟ باید به مکان فستقیم برسد. اگر این حلقه به مکان فستقیم رسید، قبلش باید قامه صورت گرفته باشد، قبلش باید اقامه شکل گرفته باشد، بعد به مکان فستقیم برسد. ببین چقدر زیباست. یعنی قامه اول خود شخص باید حال قیام درش باشد، بعد به دنبال این باشد که تأثیر گذاره در اطرافیان باشد. وقتی که دیگران رو هم تونست تأثیر بگذاره، حالا باید چیکار بکند؟ فرهنگ سازی کند. یعنی جوری بشود، فضا جوری میشود، هر کسی وارد این فضا میشود اهل قیام و اقامه میشود. این میشه فستقم. اینجایی که حال فضا سازی و فرهنگ سازی شکل گرفت، از اقامه بالاتر است. لذا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. که این لیقوم الناس بالقسط، مردم خودشون قیام به قسط کنن. اونجا این نمیخواد بگه تو قیام به قسطشون کنی. اقام الناس بالقسط نه، قام الناس بالقسط نه، لیقوم الناس بالقسط. جوری بشود که در این فرهنگ سازی هر کی تو اینجا قرار میگیره، فضا به گونه ایست که این هم دنبال اقامه قسط است، این هم دنبال اقامه قسط. این فرهنگ سازیه، این مکان فستقمه، ایجاد فستقمه، استقامته. میگن که زیادت اللفظه یدل علی چی؟ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعنا. که این الفاظ وقتی زیاد می شود دلالت بر شدت معنا دارد. قامه اقامه که اضافه شده، استقامه که اضافه شده، لذا این شدت در معنا رو می رساند. هر کدام از اینها معنا رو تشدید می کند از مرحله قبل. می فرماید فستقیم کما امرته و من تاب معک. این معیت هم یک کلام زیباییست، یه وقتی دیگری انشالله. معیت در قرآن یه بار دو بارم شاید تو بحث ربیون گفته باشیم، اما معیت بالاتر از تبعیت هست. یعنی اون من تاب معک یعنی کسانی که به معیت با تو رسیدن، از نقطه تبعیت به مرتبه معیت رسیدن. کسی که به مرتبه معیت میرسد کارش این است، اگر با یه مثال بخوایم عرض بکنیم، یه موقع هستش که دشمن میخواد تو ما اثر بذاره از طرف منفیش، اختلال در فرهنگ و نگاه ما ایجاد میکند. میبینی یه مؤمن براش شک ایجاد میشود، براش توی مسئله حالت چی ایجاد میشه؟ حالت شک ایجاد میشود. تو مرتبه بعد به طوری می شود این شک او تبدیل می شود در بعضی از دستورات او از او تبعیت می کند. یعنی بعضی از کارهای او رو میپسندد، تبعیت می، این میشه تابع. توی مرتبه بعد به جایی میرسد که این احتیاجی ندارد که او بهش بگه چی کار بکن، فرهنگ او در این شکل گرفته، جا افتاده، خودش که میرسد به اون موضوع همون کار رو انجام، این میشه معیت. پس تبعیت اونجاییست که لازم است ببیند تا تابع باشد، اما معیت اون فرهنگ توش جا افتاده، وقتی خودش هم میرسه خود به خود همون کار رو میکند. تو نظام ایمانی هم همین جوریست. یعنی ابتدا نقاطی از خلاصه تفکر در وجود این شکل میگیرد، تو مرتبه بعد تابعیت شکل میگیرد که اطیع الله و اطیع الرسول. اما تو مرتبه نهایی اینا اوحدی میرسن، همه به این مرتبه نمیرسن، که به جایی میرسد که تا به موضوع میرسد میداند مذاق دین چیست در این مسئله، و همون جور موضع میگیرد و همون جور پای مسئله میایستد. این میشه معیت. لذا اینجا که میفرماید فاستقم کما امرت و من تاب معک، این مع رو حتما پی بگیرید در خلاصه الفاظ قرآن. جاهایی که معیت آمده خیلی زیباست، مثل ربیون که عین من نبی قاتل معه، قاتل معه ربیون کثیر، و روایات آیات زیادی که هست. ولا تتبع اهوا، بله اومدیم پایین، فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقوا. این ولا تتقوا ببینید تو قرآن اثبات و نفی همیشه با هم آمده. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اینجا میفرماید از این دست رو پیدا بکنید، خود این یه نوع فرهنگ سازیه، یعنی فقط اثباتی ها رو نبینید بلکه اونچه که غیر از این هم هست رو بشناسید، تا نکنه ناخودآگاه پای انسان از مسیر صحیح به مسیر غلط کشیده بشود. ولا تتقوا طغیان نکردن است که فستقیم در قبالش طغیان است. ولا تتقوا یعنی اگر یه موقع کسی به این مرتبه رسید، اون آسیبی که در مقابلشه آسیب طغیان است، یعنی ممکنه افراطگری دامنگیر بشود. مرحوم علامه تفاوت قائل می شود چرا تتقو رو آورد تفریط رو نیورد. البته بعضی مفسرین دیگه تتقو رو عام گرفتن، اما مرحوم علامه خاص گرفته افراط، میگه تو اینجا ممکنه دایره افراطگری پیش بیاد، یعنی انسانی که میخواد دیندار باشه مراقب نباشه، شدت در حقیقت دینداری به افراطی کشیده می شود که به طغیان کشیده می شود. ولا تتقوا طغیانگری به پایید مراقبت کنید ایجاد نشود، که انه به ما تعملون بصیر، اون چیزی که ساده می کند این استقامت را، مستقیم بودن را برای انسان ثابت می کند که بماند، این است که جلو چشم خدا ببینه خودش رو، که امام حسین علیه السلام فرمودن که حبن علیه، این به اصطلاح قتل فرزندم حضرت علی اصغر رو، اون چه که سادش کرد برای من چی بود؟ که انهو به عین الله، جلو چشم خدا داره انجام میشه، که میبیند خدا این رو برای من ساده میکند. لذا اینجا تعبیر این است، دو جهتش رو، هم در استقامت هم در لا تتقو، یعنی هم استقامت کردن رو هم طغیان نکردن رو چجوری در خودتون تثبیت کنید؟ به اینکه انه به ما تعملون بصیر، خدا داره میبینه. ولا ترکنو الی الذین ظلموا، هیچ میلی پیدا نکنید به ظالمان، حتی در اون آیه شریفه دیگری دارد شیئا قلیلا، یه ذره هم تو دلتون نیاد اگه من یه ذره کوتا بیام جذب میشه. ولا ترکنو الی الذین ظلموا یعنی حتی به عنوان خیرخواهی تو دلتون نیاد که من اگه یه ذره کوتا بیام، من دست بردارم از یه چیزهایی، اون دلش مایل میشه. ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار، که اگر، چون اون آیه شریفه دارد لن ترضا عنک الیهود ولا النصارا حتی تتبع ملتهم، به هیچ حدی راضی نمیشن، هر یه قدمی که تو بیای عقب او ده قدم میاد جلوتر، چون به هیچی راضی نیست. لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، این مربوط به زمان پیغمبر نیست، امروز آشکارتر مسئله که راضی نمیشن مگر اینکه تابع محضشون بشی، همه چیزو بذاری کنار، به یه ذره اینها راضی نمیشن. میفرماید که ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم، اگر یه ذره به اونها مایل شدی، خیلی تهدید شدیدی ها، میگه اگر یه ذره به اونها مایل شدی چی میشه؟ دیگه ولی و نصیر نداری، چون ولی و نصیرت شدن اونها، و اونها هم که ولی و نصیر تو نمیشن، قطعا از تو پشتیبانی نخواهند کرد، خدا را هم که از دست دادی، چون میل به اونها پیدا کردی. ولا ترکنو الی الذین ظلموا، که اگر میل پیدا کردی به اونها، علاوه بر این که فتمسکم النار تو رو به آتش میرسانن، غیر از اون دنبالش میفرماید و ما لکم من دون الله من ولی و من اولیاء ثم لا تنصرون، که دیگه تو هیچ ولی نداری، چون خدا هم دیگه اونجا کمکت نخواهد کرد. ولا تنصرون، نصرت هم نخواهید شد. لذا میبینید که یه ذره اومدید پایین تا بتونید موفق بشید، ولی همون موفقیت های سابقتون هم چی شد؟ که به واسطه پشتیبانی خدا از شما بود از دست دادید، خدا رو از دست دادید. پس هر مقدار انسان میل کند به ظلمه، به همون نسبت نه، بلکه بالکل تا محبت خدا رو و نصرت خدا رو از انسان سلب کرده، چون این تا شریک ایجاد شد، خدا نمیگه حالا 20 درصدش منم، مثلا 80 درصدش منم 20 درصدش اونه، میگه من انا خیر و شریک، اگر تو با او شریک شدی من سهمم رو واگذار به او میکنم، اونم مال اون باشه، پس همونم نصرتت بکنه. چقدر خطرناک میشه. بعد تبعیت نیست، او مثل هاضمه است. ببینید یه موقع از من غذا رو میخورم، هضمش میکنم، از سنخ خودم میکنم، وقتی غذا هضم می شود از سنخ من، این برخورد فعال است. اما اگه موقع من رفتم علم تابع شدم، واداده شدم، من به این دوستانی که خارج میرن گاهی بهشون میگم، میگم وقتی میرید این رو مراقبت باش داشته باشید که اونها در ذاتشون محتاج به اون چیزی هستن که شما دارید، که اون ایمان است و دین است و خداست، و شما در یه فضیلتی به اونها محتاجید که یه علم است، یه مثلا چیزی است که شما الان اینجا ندارید برفرض. اگر بدانید که شما اونها در ذاتشون به شما محتاجن و شما در یه فضیلتی به اونها محتاجید، هیچ موقع هر چقدر علم هم قوی باشد واداده نمیشید، چون میبینید یه فضیلت نداشتیدم دنیا به آخر نمیرسد، اما او اگه نداشته باشد تمام وجودش متزلزل است، تمام هستیش متزلزل است. با این نگاه بعد اتفاقا جمعی آمدن صحبت که کردن، گفتن ما مدت ها که اونجا بودیم با این نگاه به اساتیدمون که نگاه هم میکردیم وقتی باهاشون ارتباط داشتیم، کاملا اون حال یقین ما باعث میشد اونها هم خلاصه برخوردشون این بود که شما چقدر محکمید در کارتون، براشون جاذبه داشت، یعنی احساس وادادگی در مقابل علم نمی کردن، در مقابل فناوری نمی کردن، چون یه فضیلتی بود. اما اونها رو می دیدن دلشون به حال اونها می سوخت که اونها در ذاتشون محتاجه به اون چیزی هستن که این داره، و قدر اون چیزی هم که داشتن رو بهتر می دانستن. خب می فرماید که ولا و قال فلذلک فدع و استقم کما امرت، اینم سوره شورا که فلذلک فدع و استقم، دعوت کن و استقامت کن، کما امرت ولا تتبع. دوباره ببینید اونجا داشت ولا تتقو، اینجا داره چی؟ ولا تتبع، یعنی نفی و اثبات، ولا تتبع اهواءهم. این از همون مصادیق کاربردیه که دعوت بکن اما تو منفعل نشو، تو این دعوت نگو من یه ذره کوتاه بیام تا اون چی بشه؟ جذب بشه. کوتاه درست مطرح کردن، به اندازه مطرح کردن یه چیزه، کوتاه آمدن و مسامحه غلطه، مسامحه و مداهنه غلطه، اما رفق و مدارا صحیح است. مرز بین رفق و مدارا که انسان با رفق مطرح کند تا مسامحه کند، اینها خیلی به هم شبیهه. شیطان به دنبال مسامحه و مداهنه است، ولی خدا به دنبال رفق و مدارا برای جذب است. ولا تتبع اهواءهم و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم الله یجمع بیننا و الیه المصیر، که حالا ادامه آیات انشاءالله در جلسه آینده در محضر دوستان هستیم. پس داریم یه روش رو کار میکنیم، فقط یه بحث انتزاعی نیست. هممون هم امروز چه در جامعه خودمون، چه در ارتباط با جوامع دیگه، چه کسانی که در یه جامعه غریبی هستن که افکار علیهشون هستش، چه در جایی که انسان در یه جامعه ایمانی است ولی خلط با مبانی غیر ایمانی شده، تو همه اینها این قابل پیاده شدن است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.